أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت ما در مورد گناه کذب بود، دروغ، و عرض شد که از اقبح کبائر است، از اشد کبائر حرمتن و عقوبتن است، و فرقی هم نمی کند دروغ رو ان جدن بگد یا ان حزن، شوخی بکند، مزاح باشد، یا اینکه نه جدی دروغ میگه، کوچک باشد، کبیر یا صغیر، در یه مورد جزئی است دروغ میگه یا در یک موردی که فساد ایجاد میکنه در امر بزرگی است، فرق نمیکند، و دروغ در همه این موارد حرام است. تا جایی که در یک روایت فرمود اگر تمام گناهان را در یک جایی در یک اتاقی مثلا بریزن، درش رو قفل کنن، کلید این قفل دروغ است. یعنی اگر کسی عادت به دروغ کرد و بناش بر دروغ باشه، از هیچ گناهی دیگه اجتناب نمی کنه، پروایی ندارد از این که حتی گناهان بالاتر، فواحش، نمیدونم قتل نفس، امثال اینا پیش بیاد باکی ندارد. روایت از امام عسکری علیه السلام بود که جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب. تمام گناهان کبائر تو یک جایی، همه خبائث، محرمات، در یه جایی در یه اتاقی ریخته بشد، درش قفل بشه، جعل مفتاحها الکذب. آدم دروغگو مثل کلید همه گناهات تو دستش. عکسش هم همینجور، اگر چنان که کسی از دروغ پروا پرهیز کنه، بناش بر این باشد که دروغ نگه، این موجب می شد که هیچ گناهی مرتکب نشه. در این زمینه روایت هم داره، روی ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم، یه شخص اومد پیش پیغمبر، طلب منه ان یامره به ان فعل اعمال، خواستش این بود که یا رسول الله یه عملی یاد من بدید که از تمام اعمال نفعش برا من بیشتر باشه، به انفع الاعمال. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصدق ولا تکذب، فرمود راست بگو و هیچ وقت دروغ نه، و عمل من المعاصی ما شد. خیلی مطلب مهمی، فرمود دروغ نگو، هر گناهی میخوایی مرتکب شد. فتعجب من حاضر، اون بنده خدا خودش تعجب کرد که پیغمبر فرمود دروغ نگو، هر گناه خاصی انجام بده. فلما رجع، بنده خدا برگشت و محلشون، خانوادشون، قال، خودش گفت ان النبی صلی الله علیه وسلم لم ینهنی الا عن الکذب، پیغمبر من فرمود فقط دروغ نه، نفرمود فلان کار نکن، فلان نفرمود زنا نکن. خب یک زن زانیه ای معروفه اونجا بود و کانت امرأتا جمیله، تصمیم گرفت بره زنا کنه، پیغمبر که نفرمود زنا نکن، فرمود دروغ نه. تصمیم گرفت و بلند شد رفت تو خانه اون زن، رفت بر زن. یه وقت اونجا به فکر افتاد که اگر من الان از زنا کردم از خانه برم بیرون، یه نفر به من برسه بگه اینجا چطور میکرد، کجا بود، اینجا برای چی رفتی، اینجا من چی بگم. اگر بگم رفتم زنا بکنم که سار امری عظیم و ویلاس برم، بگم من رفتم زنا بکنم. اگر بخوام دروغ بگم، پیغمبر فرمده دروغ نگو. بخوام بگم رفته بودم یک کاری داشتم، بخواستم نصیحتش کنم، موعظه‌اش کنم، خب دروغه، پیغمبر فرمود دروغ نگو. اگر راست بگم وا ویلا سار امری عظیم ما، برای من خیلی بزرگان تمام. دروغ بگم، پیغمبر فرموده دروغ نگو. هیچ بلند شد برگشت، زنا نکرد، از خونه اومد بیرون، چون پیغمبر فرموده دروغ نگو. بعدش هم همینجور هر گناهی براش پیش میو پیش آمد میشه که انجام بده، تو همین فکر برو میره. اگر به من گفتن درباره فلانی حرفی که زدی چی بود، بگم دروغ گفتم، تو غیبت کردم، تهمت زدم، وا ویلا. بگم درست گفتم، خب دروغ است. هر گناهی میخواست مرتکب بشه پیش خودش همین فکر رو میکرد و باعث این شد گناه نکنه. پیغمبر فرمود دروغ نگو، هر گناهی میخوای انجام بده، اما همین دروغ نگفتن باعث این میشد که هیچ گناهی رو مرتکب نشه. پس دروغ، عادت به دروغ، کلید تمام گناهان تو دستشه. هر گناهی مرتکب میتونه بشه، باکی ندارد، پروایی ندارد، اجتناب نمی کنه. اگر دروغ نگفت باعث می شد همه گناهان رو ترک کنه. این اهمیت دروغ است، لذا قبحش از تمام گناهان بیشتر، عقوبتش از همه سخت‌تر، حرمتش از همه شدیدتر. عرض کنم که در چیز حالا روایات زیادی خوندیم راجع به حرمتش، عقوبتش، لعن مورد لعن ملائکه و خدا و عرض کنم که ملائکه قرار میگیره. حالا همین گناه، همین دروغ یه مواردی جایز است، اصلا دروغ گفت نیست، گفتن این را اسمش را دروغ نمیذارم، دروغ گفته اما پاش ثواب نمیذارم، مسبقات کذب. همین کذب با همین حرمت و اهمیت گاهی قد یجب واجب میشه دروغ گفت، گاهی مطلوب است، رجحان دارد، بستگی به این دارد که اگر چنانچه در جایی یک مصلحت مهمه‌ای متوقف بر دروغ میشه. اگر شما بخواید این مصلحت رو تحصیل بکنید باید دروغ بگید. تحصیل اون منفعت واجب، ما یتوقف علی که دروغ هست اونم واجب. حفظ جان یک انسان متوقف بر دروغ است. یه فرد فرما که ظالمی، یه فرد فرما که معصیت کاری، این دنبال تعقیب کسی هستن، میخوان دستگیرش کن و براش هم خطر، بگیرندش اعدامش میکن، بگیرندش مثلا کتکش میزنن، اذیتش میکنن، مالش در خطره، آبروش در خطره، جانش در خطره. حفظ او متوقف بر این است که من یه دروغ بگم، من میدونم کجا مخفی شده، از من میپرسن کجاست فلانی، نمیدونم. فلانی توی این منزله، هست تو اون منزل، منم خبر دارم فلانی اومده اینجا، نه خیر اینجا نیومده. یه دروغ میگم برای حفظ جان یک انسان، حفظ مال یک انسان. مالی کسی میخوان ببرن، این مال، این ماشین مال فلانیه، میخوان آتیشش بزنن، میگه نه بابا این ماشین مال اون نیست، مال زید است، مال عمد است. دروغ میگه برای حفظ مال یک انسان. آبروی یک انسان عرض کنم که، و امثال اینها، یک مصلحت مهمه حفظ جان، حفظ مال، چه از خودش، حفظ جان خودش متوقف بر این است که یه دروغ بگید. مدن ازش مالش رو میخوان بگیرن، میگن کجا گذاشتی، میگه ندارم، دروغ میگه. مال خودش، جان خودش، آبروی خودش، یا آبرو و مال و جان و ناموس یک انسان مؤمن متوقف بر این است که این دروغ بگه. اینجا دروغ واجب میشه، نه اینکه دیگه دروغ است و حرام نیست، نه خیر، یجب، و اگر خلاف کرد گناهکار میشه. اینجا راست گفتن معصیته، راست گفتن عقوبت برش مترتبه، واجب میشه در اینجا. اگر یه امری برش متوقف است که واجب نیست اما رجحان داره، مثل اصلاح ذات البین، اصلاح بین دوتا مسلمان، دوتا برادر با هم قهرن، اختلاف دارن، این بینشون یه دروغی بگه که اینا با هم صلح بکنن، امر مطلوب، اصلاح ذات البین. خب پس دروغ هم اینجا راجح میشه، مستحب این دروغ رو بگه، ثواب هم میداره. اون برادره میاد میگه ها شنیدم فلانی اومده بود، توی برادر من اومده بود شب منزل شما، بله منزل ما راضی، من چی گفت به شما؟ حالا اون مثلا مذمت کرده، گفته این بی همچه خرابکاری هایی داره میکنه، این میگه نه بابا تعریف به شما نمیده، خیلی از تو تعریف کرد، حتی میگفت من دوست میدارم برم باش اصلاح بکنم، اونی میخواد، اون مایل نیست، تشویقش میکنه که بره با هم اصلاح بکنه. دروغ میگه مستحبه، این دروغ برای اصلاح ذات البین. پس قد یجب گاهی واجب میشه، گاهی رجحان داره، مستحبه، که امر دیگری که مصلحت مهم است متوقف بر این دروغ میشه. روایات زیادی هم در این باب داریم، عرض کنم که در یه روایتی فرمود که عن عیسی بن حسان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل کذب مسئول عن صاحبه یوم، هر که دروغ بگه، این دروغ تو نامه عمل این شخص نوشته میشه و مسئول عن یوم، در یه روز ازش سوال میشه، این قیامت به عقوبتش میرسه. هر کذبی اینجوره الا فی ثلاثه، سه مورد است که دروغ در اونها گناه نیست و مسئول ازش نیست قیامت. یک، رجل کائد فی حربه، کسی که در جنگ دروغ بگه، در میدان جنگ، در یک عرض کنم که فضایی که دو لشکر مقابل هم ایستادن، بالاخره در فضای جنگ و نزاع و درگیری است، اونجا یه دروغ بگه، طرف رو اغفال بکنه، حتی یه حیله‌ای به کار بذارن که اون طرف خواب بشه، اینا حمله کنن، اینو میگن اشکال نداره. الا یک رجلون کائدون، کید میکند، حیله‌ای به کار میزند، یه دروغ میگه، فی حربه فهوه موضوع اون، این ازش مرتبه است، درباره امیرالمومنین علیه السلام دارد که عرض کنم که کان فی حرب صفین، در جنگ صفین بودن، وقتی دستور حمله صادر شد و حرکت کنند لشکر برای حمله به لشکر معاویه، خود امیرالمومنین وقتی سوار شد یونادی به اعلا صوته در بین لشکرشون فریاد زد امیرالمومنین که والله لأقتلن معاویه و اصحابه، قسم به خدا معاویه و تمام لشکرش رو نابود خواهم کرد، قسم والله لأقتلن میکشم معاویه و اصحابش. تو بین لشکر سوار شدن میخوان حمله کنن، این فریاد امیرالمومنین زد، میگه و قال ثم یقول سرا، اینا با اعلا صوته فرمود، اما بعد یواش فرمود ان شاء الله، این کارا میکنم ان شاء الله اگه خدا بخواد، بعدن یا خدا نخواست مثلا. یقول سرا، مخفیانه فرمود ان شاء الله. نه بله ها خوب حالا نه گناه نکرده، اون عملش یه کار زشت دیگری بود. فقال له رجل، رجل کان من خواسته، یکی از اصحاب خاص امیرالمومنین، وقتی شنید امیرالمومنین تو قسم بخوره لأقتلن معاویه و اصحابه، اومد گفت کیفه هازا یا امیرالمومنین، این قسم با این شدتی که شما میخورید چیه قضیه؟ فرمود قال الحرب خدعتون، فرمود جنگ خود است، ان عسکری لشکر اذا سمع هذا الكلام مني، وقتی لشکر من این عبارت رو از من بشنون اونا جدیت در جهاد پیدا می‌کنن، جدو فی الجهاد لعلمهم بانی لا اکذب، میدونن من دروغگو نیستم، من دروغ نمیگم، وقتی یه همچه قسمی خوردم یه همچه کلام گفتم اینا فکر میکنن که واقعا اینجوره، با شدت حمله میکنن، دیگه هیچ وقت فشل و سستی درشون نیست، طمع پیدا میکنن که امیر فرمود میکشیم پس بریم جلو، فرمود برای تحریک اصحاب، این خود است، این حرف رو که زدم خدعه ای بود در جنگ و این برای تحریک اصحاب بود و یه اشکال نداره. اون وقت برای تأیید فعل خودشون و کلام خودشون یه کلامی از قرآن نقل کردن، از خدا بودن، فرمودن که بله و علم ان الله تعالی قال لموسی، خداوند خطاب به موسی فرمود که بله اذهبا الى فرعون، یا نه فأتیا، برید با حضرت موسی و هارون، فأتیا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، به حضرت موسی و برادرش هارون فرمود برید به طرف فرعون، قولا له قولا لینا، با کلام مدارا باش صحبت کنیم، با خشونت نباشه، لعله یتذکر، شاید متذکر بشه، متنبه بشه، یخشا خدا ترس بشه، و قد علم، خدا که میدونست انه لا یتذکر، خداوند که عالم بود که هیچ وقت متذکر نمیشه، متنبه نمیشه، خداشناس نمیشه، خدا ترس نمیشه، اما برای تحریک موسی که موسی میخواد تو دربار فرعون بره با فرعون طرف بشه، فرمود برو لعله یتذکر او یخشا، این برای تحریک موسی، ترغیب موسی که بره این کار رو انجام بده فرمود لعله او یتذکر، با اینکه خدا میدوند هیچگاه این متنبه نمیشه برگشت در کارش نیست. پس اینجا فرمود من این حرف زدم برای تحریک اصحابم، برای تشویقشون، و این اشکالی نداره. فرمود الحرب و خودتون، مکر و حیله و دروغ در جنگ اشکالی نداره. اینم روایتش که فرمود در سه جا دروغ جایز است و اشکالی ندارد. یکیش فرمود رجلون کائدون فی حربه، در جنگ کیدی به کار بزند، دروغی بگه برای اینکه یا طرف رو غافل کنند یا خودش و دیگران تشویق بشه. حالا دو مورد دیگه ان شاء الله بحث. بله بله، در جایی که مصلحتی درش باشه، هر مصلحتی، حالا یکیش در جنگ مثال بزنم، اما هر مصلحت عموم باشد اشکاله. عرض کنم که مسئله حق تسقط القسامه فی الاعضاء مع اللوز، تا حالا بحثمون در قسامه ای که در دعوای قتل بود، یه شخصی جنازش پیدا شده، قاتل مشخص نیست، ولی گدر میاد ادعا میکنه فلانی قاتل، بیانه ای شاهدی ندارد برای اثبات، قسم میخوره. قسامه برای اثبات قتل بود. گفتیم اگر ادعای قتل عمد قصاص میشه طرف با این قسم، اگر قتل غیر عمد است بیادش میدید. حالا آیا در اعضا هم، در اعضا و جواره هم اگر جنایتی بشه میشه برای اثباتش قسامه اجرا کرد؟ گفتیم مثلا فرض فرمود که شب تو تاریکی یک کس اومده یه مشتی سنگی زد تو چشم این، هر دو چشمشو کوک، یه چشمشو کوک، دستشو شکست، یه چیزی به مغزش زد، مغزشو شکافت، بعدم این ادعا میکند فلانی بوده. برای اون وقت کسی متوجه نشده، تو تاریکی بود، از دور تو جمعیت زد، معلوم نیست که زد. پس یه جنایتی واقع شده، عامل و فاعل او مشخص نیست، مدعی میاد ادعا میکند که فلانی این کار کرده، بهش میگن شاهد داری؟ میگه نه. ولی باز گفتیم یه قرینه باید باشه، لوز باشه، مثلا قبلا یه اختلافی با این شخص داشته، بینشون دشمنی، عداوت، دو دستگی، امثال اینا بوده که قرینه میشه که راست میگه، میگه فلانی زده، با اون اختلاف قبلی، با اینکه دو روز قبل با هم نزاعی داشتن، دشمنی بینشون بوده، احتمالا راست میگه. پس لوز هم هست در جنایت بر یه عضوی از اعضا، چشمش، سرش، دستش، پا، جنایتی واقع شده، عامل این جنایت مشخص نیست، مدعی میاد ادعا میکند فلانی بود. یه قرینه هم در کار هست برای صدق، خب دلیلم نداره، شاهد نداره، میتونیم با قسامه بهش بگیم بیا 50 تا قسم بخور که فلانی این سنگ رو زده، فلانی دست من رو شکست، فلانی این ضربه رو به من وارد کرد. آیا مشروع هست یا نیست؟ فرمود تثبت القسامه فی الاعضاء مع اللوز، بله قسامه در اعضا هم ثابته، مشروعه، مثل در نفس، همینجور که در نفس قسام مشروع بود در اینجا مشروع. خب چند تا بحث باید قبل از ورود در بحث انجام بده. یکی این که عرض کنم که مشروعیت قسام در اینجا ثابته یا نیست، این بحث اول. مرحوم محقق در شرایع و همچنین دیگران مثل صاحب جواهر امثال اینها، اینا میگن که بله ثابت است بل اجماع، ادعای اجماع شده، بل اتفاق همه فقها ها، فقط ظاهرا از مرحوم شیخ نقل شده که فرموده بر یک فتوایی مخالفت کرده مثل عامه، ولی دیگران بقیه کل فقها ها میگن قسامه در اعضا ثابت است. خب پس اجماع رو داریم، این مطلب تقریبا فتوای علما ثابت است. حالا غیر از ثبوتش به اجماع دو تا دلیل براش میاد، برای مشروعیت قسامه در اعضا. یکی اصل فلسفه مشروعیت قسامه در نفس، همون حکمت و همون فلسفه که در نفس میگفتیم به این جهت قسام ثابته، همون فلسفه اینجا بود. اونجا گفتیم قسام ثابت است احتیاطاً لدم، فرمود ممکنه یه آدم فاسق فاجری یه فرصتی دستش بیاد، اون کسی رو که باش مخالفه در ظلمت تاریکی در خفا بزند او رو بکشه، بعدم این کار میکنه، میگه من خودم که اقرار نمیکنم تو این تاریکی و این در خفا هم کسی نیست که بیاد شهادت بده، بیانه ای نیست، خودم اقرار نمیکنم، خون پامال میشه. برای حفظ خون از باطل شدن، هدر رفتن، قسامه تشریع شد که افراد بتونن با قسم قتل رو ثابت کنن، ولی اون طرف اقرار نمی کنه نکنه، بگنم کسی خبر نداره نباشه، خود اون طرف که میدونه کی بوده میاد قسم میخوره ثابت میشه. پس خوفن از این که با قسامه ثابت بشه بیان قصاصش کنند، خودداری میکنند، او رو نمیکشند. این همین فلسفه اینجا هست، این میخواد بزند چشم اون طرف رو کور بکنه، میگه در یه جای مخفی تاریکی شبانه میزنم و فرار میکنم، کسی که من رو ندیده خودم که اقرار نمیکنم. باز همون خوف هست که بالاخره با اون قرینه‌ای که بوده، اختلافی که با هم داشتن، تهدیدی که یه جا کرده بوده، میفهمن، میاد با اثبات، با قسم اثبات میکنه جانی اینه، میان قصاص میکنه. پس همون فلسفه، همون حکمت که دلیل بر تشریع قسام فلنفس بود، همون حکمت اینجا میاد. به همون دلیل برای حفظ دماء مسلمین که جانشون، اعضای بدنشون از هر خطری جنایتی محفوظ بمونه، میگن قسامه مشروع است. این یه دلیل. پس اجماع اتفاق علما هست، این دلیلم هست. دلیل دیگرم روایات ما رو بعد میخونیم، در روایتی نیمدن بگن قسامه در اعضا مشروع است، روایت اینجور نداریم، اما این که قسامه در اعضا کمیتش چقدره، چند تا قسم باید بخوره، حالا اینو بعد میگیم. بعضی ها میگن همون 50 قسم، بعضی کمتر گفتن. پس روایاتی که کمیت و تعداد قسم رو بیان میکنه دلیل است پس مشروع است در اعضا هم، که میگن اینقدر قسم بخوره. پس در روایت نمیگه قسامه در اعضا مشروع است، اما همینقدر که تعداد قسم، کمیت قسم رو بیان میکنه، پس معلوم شده اصل مشروعیت قسامه در اعضا مشروع است، ثابت است. روایت تعدادش میگه اینقدر قسم بخورن. پس اجماع هست، همون حکمتی که برای مشروعیت قسام در دم و نفس بود همون اینجا هست، به اضافه روایات که رو بعد روایاتش رو در کمیت و تعداد قسم چند تاست روایت میخوند. این یه مرده در اصل مشروعیت قسام در اصل. مطلب دوم، آیا در اینجا هم لوث معتبره؟ کما این که در قسامه گفتیم موردش در مورد لوث است، باید جایی باشد که یک قرینه ظنیه‌ای موجود باشد که قاضی مظنه به صدق ادعای مدعی پیدا کنه. این که مدعی میگه این قاتل است یک قرینه هم داره که قاضی میگه به این جهت راست میگه، یه قرینه ظنیه برای ظنی معتبرم نیست. یه نفر اومده این حرف رو زده، یه نفر اومده گفته مثلا این قاتل است، یا مثلا چاقو تو جیبش پیدا شد، همون که گفتیم چاقوی خونالو دیدن، اون مواردی که قبلا گفتیم. آیا اونجا لوث معتبر بود؟ اینجا هم همینجوره؟ میگن بله اینجا هم همینجوره، در قسامه در اعضا هم لوث معتبره، باید در مورد لوث این قسامه اجرا بشه. مرحوم محقق در عرض کنم که شرای اینجور دارد، فرمود تثبت القسامه فی الاعضا مع تهمه، در جای ثابت است که تهمت باشه، یعنی اون طرف متهم باشد، بریم یه قرینه‌ای داشته باشیم که این کار رو انجام داده است. پس ایشون فرمود مع تهمه، در جواهر در ذیل عبارت محقق فرمود کما سر ره بهی غیر واحده، نه تنها این حرف محقق میزنن، غیر واحدی از بزرگان همین رو گفتن، بل ان السرائر الاجماع علیه. مرحوم ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع کرد، میگه اجماع و اتفاق علما بر این هست که لوث معتبر است. خب دلیل اعتبار لوث در قسامه در نفس دلیلش چی بود؟ اونجا گفتیم در روایات نداریم که یعتبر و یشترت و فی القسامه اللوث، هم چیزی نداریم، اما روایات موردش مورد لوث بود، در جنگ خیبر بود و یهودی اومدن، یعنی انصار اومدن گفتن یا رسول الله قتلت الیهود صاحبنا، برد مورد لوث بود، جنگ بود با یهودی های خیبر، متهم بودن یهودی ها. اما در روایت نفرموده بود یشترت و لوث، مورد لوث بود، ولی عمده دلیل تصادم اصحاب، اتفاق اصحاب، که مرحوم مقدس اردبیلی فرمود از روایات ما ندیدیم، لعل علما یه دلیل دیگری داشتن به ما نرسیده، ولی بل اتفاق علما فرمودن که لوث معتبر، همینجور که اونجا گفته شد اینجا همینجور غیر واحدی صاحب جواهر فرمود گفته، در سرائر ادعای اجماع کرده، بعضی گفتن بل الاکثر الاشهر، این تعبیرات هست. پس دلیل عرض کنم که اشتراط لوث در اینجا همون دلیلی که اونجا بود، اونجا گفتیم تصادم اصحاب اتفاق اصحاب، اینجا همونه. این دو مطلب، پس اصل مشروعیتش مسلم، اعتبار و اشتراط لوث هم مسلم، امر سوم راجع به تعداد قسم، در اونجا گفتیم در قتل عمد 50 تا، در قتل غیر عمد 25 تا، آیا تعداد قسامه در اعضا هم همونه یا غیر او؟ در اینجا دو قول هست، انشاءالله فرد شنبه و صلی الله علیه و سلم.